مبانی مسیحیت، بخش سوم کار مسیح، مرگ مسیح. مسیحیت طریق نجات است. مسیحیت به ما میگوید که خدا در عیسی مسیح خود قدم نخست را برای رهایی ما از گناهان برداشت و این موضوع پیام اساسی کتاب مقدس می باشد. و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. متا فصل 1 آیه 21. پسر انسان آمده از تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. لوقا فصل 19 آیه 10. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15. ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد. اول یوحنا فصل 4 آیه 14. همانطور که مشاهده نمودیم، چون گناه مشخصاً دارای سه نتیجه عمده بود، نجات نیز در برگیرنده رهایی انسان از همه این نتایج می باشد. توسط عیسی مسیح نجات دهنده می توانیم از حالت بیگانگی با خدا و تبعید خارج شویم و با او مصالحه کنیم. می توانیم تولد تازه پیدا کنیم، صاحب طبیعت جدیدی بشویم و از اسارت اخلاقی رهایی پیدا کنیم. همچنین می توانیم روابط محبت آمیز را جایگزین مناقشات پیشین بنماییم. نخستین بُعد نجات توسط مرگ رنج آلود مسیح بر صلیب میسر می گردد. دومین بُعد توسط عطای روح او و سومین بُعد نیز به وسیله بنای کلیسای او حاصل می شود. در این فصل ما به اولین بُعد نجات خواهیم پرداخت و ابعاد دیگر نجات را نیز در فصول بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. پولس خدمت خود را خدمت مصالحه و انجیل خود را انجیل مصالحه می نامد. او همچنین این موضوع را کاملا روشن می سازد که این مصالحه از سوی چه کسی صورت گرفته است. خدا به وجود آورنده آن و مسیح عامل انجام آن می باشد. و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و نیز خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. خواستگاه و منشأ همه آن چیزهایی که توسط مرگ مسیح بر صلیب انجام شد در قلب و ذهن خدای ابدی قرار داشت. هر تعبیر دیگری که برای نجات انسان توضیح و شرح متفاوتی را بیان کند مخالف نص صریح کلام خدا خواهد بود. کتاب مقدس میگوید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. یوحنا فصل 3 آیه 16. و نیز خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی، به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. کولوسیان فصل 1 آیات 19 و 20. اما این مصالحه چه معنایی دارد؟ همین واژه در رومیان فصل 5 آیه 11 صلح یافتن ترجمه شده است و صلح یافتن به معنای عملی است که طی آن طرفین متخاصم با هم به توافق می رسند و اتحاد آنان با یکدیگر بیان می شود. پولس می گوید که ما این صلح یافتن را از خداوند و نجات دهنده من یافتیم و آن را نه به وسیله کوشش های خود بلکه به عنوان هدیه از او دریافت کرده ایم. گناه به وجود آورنده دوری و بیگانگی است و صلیب یعنی مصلوب شدن مسیح باعث صلح یافتن می گردد. گناه دشمنی و صلیب آشتی به وجود می آورد. گناه ورطه‌ای بین انسان و خدا به وجود می آورد و صلیب بر روی آن پلی می زند. گناه رابطه را از بین می برد و صلیب آن را به حالت اول بر می گرداند. این حقیقت را می توان با کلمات گوناگونی بیان نمود. پولس در رساله به رومیان می گوید مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. اما ضرورت وجود صلیب در نجات چیست؟ آیا وجود صلیب برای مسیحیت حیاتی می باشد؟ صلیب دقیقاً چه کاری را برای ما انجام داده است؟ مرکزیت و معنای صلیب موضوعی است که همکنون باید به آن بپردازیم. مرکزیت صلیب به منظور اینکه درک کنیم که چرا مرگ مسیح به عنوان قربانی برای گناهان نکته محوری در پیام کتاب مقدس می باشد، نخست باید به عهد عتیق بازگردیم. مذهب عهد عتیق از ابتدا مذهبی بود که در آن قربانی کردن نقشی مهم داشت. از زمانی که هابیل از گله خود بره برای خدا قربانی نمود و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، پرستندگان یهوه قربانی هایی به او تقدیم می داشتند. قبل از شریعت موسی مذبح ها بنا می شدند، حیوانات کشته شده و خونشان جاری می گشت. اما در زمان موسی، هنگامی که عهد و پیمان بین خدا و قوم در کوه سینا منعقد شد، آنچه که گاهی صورت می گرفت به وسیله ترتیب الهی نظم و قاعده به خود گرفت. انبیای بزرگ در قرون هفتم و هشتم قبل از میلاد علیه انحطاط اخلاقی و نیز ظاهری بودن اعمال پرستش کنندگان دست به اعتراض زدند. اما نظام قربانی نمودن بدون انقطاع تا انهدام هیکل در سال 70 میلادی ادامه یافت. هر یهودی با مراسمی که به قربانی سوختنی، قربانی گناه و قربانی ریختنی مربوط بود آشنایی داشت. همچنین او با موقعیت‌های خاصی نیست که تقدیم قربانی هر روزه یا هر هفته یا هر ماه و سال انجام می‌گرفت آشنایی داشت. هیچ یهودی نمی‌توانست در طی این روند یادگیری از فراگیری این درس اساسی غافل بماند که جان جسد در خون است. لاویان فصل 17 آیه 11. و نیز بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. عبرانیان فصل 9 آیه 22. قربانی های عهد عتیق قربانی مسیح را به شکلی نمادین و مرئی در خود پنهان داشتند و انبیا و نویسندگان مزامیر نیز این قربانی را در نوشته های خود پیشگویی نموده بودند. ما می توانیم او را در قربانی مضروب و آزار دیده و بیگناه که در بعضی از مزامیر به او اشاره شده است باز شناسیم. بعدها این نوشته ها به مسیح اطلاق گشتند. می توانیم او را در شمایل شبان که در زکریا زده می شود و گوسفندانش پراکنده می شوند و نیز در هیئت پادشاه مس شده ای که منقطع می شود و در دانیال از او سخن رفته است باز شناسیم. همچنین می توانیم او را در شخصیت نجیب خادم رنج کشیده یهوه، آن انسان تحقیر شده و صاحب غم‌ها که برای عادل گردانیدن دیگران مجروح و مضروب گردید و چون بره برای ذبح شدن و بر دوش گرفتن گناه دیگران مقرر شد در اشعیا باز شناسیم. این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند. لوقا فصل 24 آیه 46. هنگامی که عیسی به این جهان آمد، تقدیر و سرنوشت از پیش تعیین شده خود را می دانست. او آگاه بود که نوشته های عهد عتیق بر او شهادت می دهند و این پیشگویی ها در او تحقق می یافتند. این موضوع مشخصاً در مورد اشاره به رنج های او آشکار می شود. شهادت پتروس در قیصریه فیلیپوس در مورد مسیح بودن او و سپس گفتار او که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد را می توان نقطه عطفی در خدمت وی به شمار آورد. این لازم است، این حس استرار و مسئولیت که به وسیله نگارشات عهد عتیق به عنوان مکاشفه اراده پدر بر دوش او گذاشته شده بود، مرتباً در تعالیم او تکرار می شد. او را تعمیدی بود که می بایست می یافت و تا زمانی که به آن تحقق نبخشیده بود خود را در تنگی احساس می کرد. او ثابت قدمانه به سوی آنچه که خود ساعت خیش می نامید قدم بر می داشت. و در اناجیل بارها گفته می شود که هنوز زمان آن فرا نرسیده است، تا اینکه بالاخره اندکی قبل از دستگیری خود، هنگامی که صلیب در برابر چشمان او قرار داشت، توانست بگوید ای پدر، آن ساعت رسیده است. یوحنا فصل 17 آیه 1. چشمانداز تجربه وحشتناکی که در برابر او قرار داشت او را مضطرب ساخته بود. اکنون جان من در اضطراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر نام خود را جلال بده. یوحنا فصل 12 آیات 27 و 28. هنگامی که زمان دستگیری او فرا رسید، پتروس در صدد دفاع از او برآمد و با شمشیر خود گوش غلام رئیس کهنه را برید. ولی مسیح او را توبیخ نمود و به او گفت شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ یوحنا فصل 18 آیه 11. در متی نیز آمده است که عیسی همچنین گفت مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق مییابد؟ متی فصل 26 آیات 53 و 54. نویسندگان عهد جدید اهمیت فوق‌العاده صلیب را که عهد عتیق آن را پیشگویی نموده بود و عیسی نیز آن را تعلیم می‌داد، عمیقاً درک کرده بودند. نویسندگان چهار انجیل بخش عمده‌ای را به آخرین هفته زندگی مسیح و مرگ او اختصاص دادند که تناسبی با ثبت قسمت‌های دیگر زندگی و خدمت مسیح ندارد. 2/5 انجیل اول، 3/5 انجیل دوم، 1/3 انجیل سوم و تقریبا نیمی از انجیل چهارم به شرح وقایع ما بین ورود مظفرانه او به اورشلیم و صعود پیروزمندانه او به آسمان پرداختند. در مورد انجیل یوحنا این امر مشخصا به چشم می‌خورد و گاهی این انجیل را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کنند که با عناوین کتاب آیات و نشانه‌ها و کتاب رنج‌ها و مصائب نامیده شده اند. آنچه که در اناجیل به آنها اشاره شده است در رسالات و مخصوصا به وسیله پولس به روشنی توضیح داده شده است. پولس رسول از اینکه مرتباً به خوانندگان خود صلیب را یادآوری نماید خسته نمی‌شد. او به خوبی آگاه بود که به منجی خود که جانش را برای او فدا کرده است بسیار مدیون می‌باشد. او می‌نویسد پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. غلاطیان فصل 2 آیه 20. و نیز خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم. غلاطیان فصل 6 آیه 14. در مورد قرنتیان که این خطر وجود داشت تا در دام نگرش موشکافانه و دقیق فلسفه یونانی بیفتند، پولس رسول می نویسد یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم، اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بیمعنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. اول قرنتیان فصل 1 آیات 22 تا 24. در واقع آنچرا که پولس در دومین سفر بشارتی خود در بازگشت از آتن به قرنتوس اعلام می نمود این بود: زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. اول قرنتیان فصل 2 آیه 2. و نیز آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم، با آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 3. این تأکید فراوان در مورد صلیب در قسمت های دیگر عهد جدید نیز دیده می شود. ما به آنچه که پتروس در این مورد نوشته و تعلیم می‌دهد بعداً خواهیم پرداخت. در رساله به عبرانیان این گفتار صریح دیده می‌شود که او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. عبرانیان فصل 9 آیه 26. هنگامی که کتاب عجیب و اسرار آمیز مکاشفه را تفحص می کنیم، در یک نظر اجمالی متوجه عیسای جلال یافته در آسمان می شویم که نه تنها به عنوان شیر سبت یهودا، بلکه به عنوان بره ذبح شده نیز نمایان می شود. و آوای حمد و ستایش انبوه بیشمار مقدسین و فرشتگان به گوشمان می رسد که می خوانند بره قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. مکاشفه فصل 5 آیه 12. بنابراین از نخستین صفحه های سفر پیدایش تا آخرین فصول مکاشفه می توانیم آنچه را که بعضی نویسندگان آن را خط سرخ نامیده اند باز شناسیم. آنچه را که کتاب مقدس در مورد مرکزیت صلیب تعلیم می دهد، کلیسای مسیحی نیز آن را تصدیق می کند. بسیاری از کلیساها به هنگام تعمید علامت صلیب را بر ما نقش می کنند و پس از مرگمان نیز آن را بر بالای قبرمان برپا می دارند. ساختمان کلیساها غالباً بر روی زیربنایی که به شکل صلیب می باشد بنا می شوند که با سالن اصلی و دو جناح کناری تشکیل یک صلیب را می دهند و بعضی از مسیحیان نیز صلیب را بر گردن خود می اندازند. هیچ کدام از این موارد اتفاقی نیستند. صلیب مظهر ایمان ماست. ایمان مسیحی ایمان به مسیح مصلوب شده می باشد. آنچه را که امپراتور کنستانتین با دیدن صلیب در آسمان مشاهده نمود، ما نیز می توانیم در صفحات کتاب مقدس آن را مشاهده کنیم. بدون صلیب هیچ پیروزی وجود ندارد و بدون صلیب مسیحیتی وجود نخواهد داشت.